که ظرف تقریبا دو هفته گذشته شروع به شدت رو به افزایشه، ولی هنوز به پیک آنفولانزا نرسیدیم. برای پیشبینی ها این هست که احتمالا ما در اواسط آذر ماه به پیک برسیم. در هر صورت الان اگه دیده باشین خیلی از اطرافیان دوستان در واقع علائمی دارن، مثل ضعف شدید، تب‌های بالا، احیانا سردرد شدید که مشخصی از شروع ناگهانیه. بیمار مثلا شما میگه من تا 5-6 بعد از ظهر خوب بودم ولی یهو ساعت 7-8 تب کردم. این معمولا علائم خیلی برقاسا شروع میشه و یه جورایی بیمار رو زمینگیر میکنه و نهایتا ممکنه در بعضی از افراد سایر علائم مثل گرودرد، مثل احیانا بعضی از علائم گوارشی یا سرفه های خشک یا حتی سردرد های شدید هم همراه علائم باشه.
درسته. برآورد وزارت بهداشت از شدت و زمانبندی پیک جدید چیه؟ آیا واقعا ما وارد پیک جدید شدیم یا نه هنوز میتونیم بگیم که در آستانش هستیم؟
بله، این در کلمه در آستانه کلمه خوبیه. به نظر میرسه که احتمالا در آستانه یه پیک جدید آنفولانزا باشیم. این آنفولانزایی که الان در حال گسترش هست آنفولانزای H2 هست. البته من این
نکته رو یه بار دیگه بفرمایید. آنفولانزای
نوع A H3N2، یعنی H3 و N، با این پروتئین های در واقع سطحی آنفولانزا هستن که نامگذاری میشن به اساس تعدادی که در سطح ویروس دارن. آنفولانزایی هستش که در واقع در تابستان گذشته در نیم کره جنوبی شایع بود و از خصلت های این آنفولانزا تقریبا همون علائمی هستش که خدمتون عرض کردم. حالا ممکن در بعضی از موارد علائم شدیدتر باشه. نکته خیلی مهمی که وجود داره این هستش که به هر ترتیب ما مثل گذشته توصیه‌مون به پیشگیری هست و راه‌های مهم پیشگیری رو باید مردم عزیزمون بدونن. شاید یکی از مهمترین راه‌ها و مراکزی که میتونیم پیشگیری رو مد نظر قرار بدیم مدارس و مهد کودک‌ها هستن.
بله،
با توجه به این که خب ویروسی است که از طریق قطرات تنفسی دست آلوده قابل انتقال هست، حتما اگه میبینیم بچه‌مون علامتی داره یه دو سه روزی خونه نگهش داریم و اجازه ندیم به مدرسه و مهد کودک بره و نهایتا بشه یه تدابیر عزیزان در مراکز آموزشی در نظر بگیرن که تهویه کلاس ها مناسب باشه، فاصله بچه‌ها مناسب باشه، احیانا رابطین بهداشتی مدارس مهد کودک ها شستشوی دست رو حتما به عزیزان آموزش بدن و نهایتا در مواردی که لازم هست احیانا از ماسک استفاده بکنن. من این نکته هم حتما بگم خدمتون که الان فرط آنفولانزا شایع نیست. ما حداقل دو سه ویروس دیگه در گردش داریم که تقریبا از جهت شیوع پایه آنفولانزا رو دارن، اما خب آنفولانزا رو به افزایشه به شدت. ویروس هایی مثل ویروس رینو ویروس و حتی کرونا در لابلای ویروس هران هستن، اما اون ویروسی که داره به نظر میرسه میره که غالب بشه ویروس آنفولانزا.
درسته. پس خوشبختانه ویروس کرونا نیست، چون شایع شده بود که مجدد کرونا داره یا با سویه های جدید داره میاد و
یک سری ما خوشبختانه خیلی الان در واقع افزایش شیوع کرونا رو نداریم.
بله. چه میزان واکسن پیش بینی شده برای جلوگیری از این آنفولانزا؟
ما الان در واقع 3 واکسن آنفولانزا وجود داره. 2 واکسن آنفولانزا معروف به واکسن های خارجی هستن اگه شنیده باشین.
بله.
واکسن های اینکتیویتد هستن و یه واکسن در واقع ساخت داخل هم داریم که در واقع یه واکسن ریکامبینانت هست. همه این واکسن ها میتونن واکسن های خوبی باشن، اما خب اینو در نظر بگیرن مردم عزیزمون که اگر واکسن میزنن انشالله بلافاصله ایمنی ایجاد نمیشه، یعنی حداقل 3-4 هفته از زدن واکسن طول میکشه تا ایمنی ایجاد بشه و در این مدت حتما باید مراقبت های سایر و مراقبت های لازم رو هم داشته باشن که مبتلا نشه. نیستش که مثلا ما امروز واکسن رو بزنیم و خیال راحت بشیم که مبتلا نمیشیم. حتی در مواردی که ما واکسن هم میزنیم امکان ابتلا وجود داره.
بله.
و زدن واکسن به تنهایی در واقع کفایت نمیکنه. حتما بهتره که ما در واقع سایر احتیاطاتی خدمتون عرض کردم رو مد نظر قرار بدیم.
خب از نظر عددی فرمودید چه میزان واکسن نیازه؟
برای چی؟
برای پیشگیری از آنفولانزا چه میزان آماده کرده؟
یک دوز واکسن هست. اگه منظورتون خرید وقتن کشوری هست؟ من در واقع اطلاعی جایگاه اونطور ندارم که بخوام اون رو خدمتتون عرض کنم.
یک عددی رو اعلام کرده بودن عزیزانمون در مجموعه خبری از از وزارت بهداشت که چیز در حدود 2 میلیون دوز واکسن آماده شده برای مردم. این 2 میلیون به نظر شما پاسخگو هست با توجه به اینکه استقبالی که میشه به
درسته؟ تا جایی که من میدونم در واقع ترتیب زدن واکسن به دو شکل اتفاق میفته در کشور.
اول افراد مسن، بعد افرادی که
بله یه شکل واکسن هایی هستش که به صورت رایگان در اختیار عزیزان با در گروه های پر خطر قرار میگیره، مثل همین افرادی که حضرت عالی میفرمایید، مثل افراد مسن،
بله،
خانم های باردار، افرادی که بیماری های خاص دارن. خب اون فکر میکنم اون 2 میلیون بیشتر اختصاص برای این من احتمال میدم قضیه داشته باشه. اما یه سری واکسن هم به صورت که در واقع خرید شخصی هست که در داروخانه ها موجوده که حالا من اون اطلاعی دقیق تعدادش ندارم.
بله. و برای افزایش پوشش واکسیناسیون در گروه های پرخطر چه راهکار عملیاتی تعریف شده و چه برنامه ریزی کرده مجموعه وزارت بهداشت؟
ببینید واقعیتش هر سال این واکسیناسیون در مراکز بهداشتی برای افرادی که تحت پوشش مراکز بهداشتی هستند و به عنوان موارد شناخته شده بیماران پرخطر هستند صورت میگیره. یکی از مسائل خیلی مهمی که در مورد بحث واکسیناسیون هست این هستش که یه مقدار در واقع در فرهنگ سر آمده ما هنوز اون استقبال لازم از بحث واکسیناسیون نمیشه.
اتفاقا همین الان یه پیامک هم من دارم میبینم، یه نفر نوشته میگه اصلا این واکسن ها مگه به درد هم میخورد؟
بله همین عرض میکنم خدمتتون. ببینید یکی از عوامل بسیار مهمی که باعث نجات جان بشر شده و طول عمر انسان ها رو در یک سده گذشته به شدت افزایش داده خوشبختانه واکسن هست.
بله.
و در گذشته بسیاری از افراد در اثر بیماری های قابل پیشگیری با واکسن فوت میکردن یا دچار حوادث بسیار جدی میشدن. این در واقع صحبتی که عزیزمون کرده خیلی صحبت دقیقی نیست و در واقع زدن واکسن به شدت به خصوص برای گروه‌های پرخطر، همین الان موارد بستری که داریم ولی به اتفاقشون مواردی هستن که در گروه‌های پرخطر قرار دارن و متأسفانه واکسیناسیون رو انجام ندادن.
بله بسیار عالی، ممنون و متشکر از توضیحاتی که فرمودید. پس پیشنهاد شما این هست که گروه های پرخطر حتما واکسینه بشن و انشالله که به واسطه این واکسینه شدن پیشگیری بکنن از دچار شدن به آنفولانزا و آن چیزی هم که در کشور ما شاهدش هستیم بیشتر آنفولانزاست و هنوز برخلاف اون شایعاتی که اتفاق میفته ما گونه خاصی از کرونا رو کمتر نمیگیم نداریم، بالاخره هست الان در همه دنیا ولی کمتر است و خیلی در جهان در ایران خیلی محسوس نبوده و نیست و باید دقت بکنیم در خصوص اون.
اگه اجازه بدید خیلی سریع فقط در مورد گروه‌های پرخطر
ممنون میشم. پس یه بزرگواری بفرمایید یه تغییر موزه از نظر جایی که ایستادید داشته باشه چون کیفیت صداتون یه مقدار نامطلوبه.
الان چطوره؟
الان بهتر شد. الان بهتر شد.
یه توضیح خدمتتون عرض کنم در مورد بحث گروه‌های پرخطر. فقط خواهش این است که عزیزان حتما سایر احتیاطات مثل شستشوی دست احیانا زدن ماست و حتی المقدور اگه براشون امکان داره در جاهایی مثل مجامع عمومی، اتوبوس ها، مترو، احیانا کلاس های دست، به خصوص اگر اعلام پیک از طرف وزارت بهداشت بشه حضور پیدا نکنن یا با رعایت احتیاطات حضور پیدا کنن.
بله. یه سوال دیگه من از مسئلتون بپرسم و بعد خداحافظی بکنیم. در صورتی که کسی از واکسن استفاده نکرد، نتونست، حالا بعضی وقتا میریم سراغ واکسن، من خودم برای حالا افراد مسن که داشتیم در خانواده می‌خواستم واکسن بگیرم، چند تا داروخونه رفتم گفتن واکسن موجود نیست، هنوز تمام کردیم میاریم. تو این فاصله برای رعایت اصول ایمنی چه باید بکنن افراد؟
واقعیتش آنفولانزا از طریق قطعات تنفسی مبتلا میشه.
بله.
ارتباطات نزدیکی مثل دست دادن، بوسیدن، بغل کردن، اینها موارد نسبی به شدت میتونه باعث انتقال بشه. از در واقع رعایت فاصله فردی، فاصله اجتماعی، شستشوی مرتب دست و بوس اگه ما سوار اتوبوس میشیم یا سوار مترو میشیم و نهایتا حضور در مراکزی که ممکنه که انتقال رو افزایش بده باید آدم اجتناب بکنه.
بله بسیار عالی، ممنون از توضیحاتی که فرمودید، سپاسگزارم از همراهیتون و
برنامه
روزی موفقیت رو امیدوارم.
برنامه روز
صبح جمعتون به خیر و خدا نگهدارتون. دوستان عزیز صحبت کردم با جناب دکتر محمد رضا سالی، متخصص بیماری های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیکا.
سرکن با مهر و شادی سرکن، فرصت غنیمت دان، فرصت غنیمت دان، عمر گل را باور کن، عمر گل را باور کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پرور کن، با دستش پرور کن، باده شادی را بگر بگر ساغر کن، بگر بگر ساغر کن. عاشق شو ای عاقل، تا کام دل برایت، تا کام دل برایت، ناخوانده نقش جان، ناخوانده نقش جان، از هم جهان سهرایت، از هم جهان سهرایت، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش خرد پر کن، با دستش خرد پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن. از بند غم برا، از بند غم برا، با شادی دست افشان کن، آسمان شب را، آسمان شب را، با ماه جان تابان کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن.
تصویر از نقش جوانان در ساختن آینده جهان روایت می کند. تربت حیدریه میزبان قاب تصویر جوان ایرانی در جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان در 4 بخش حرفه‌ای، موبایلی، بین‌المللی و بخش ویژه با موضوع زعفران. آخرین مهلت ارسال آثار 3 آذر ماه 1404 در www.iranjavan.com.
صبح بخیر مجدد میگیم به همه شما از دانش شنونده، انشالله که حالتون خوب، عالی و سرشار از انرژی باشه. در خدمت شما میخواییم پی بگیریم برنامه رو، باز یک بخش گفتگویی تقدیم حضورتون بکنیم. ما میخواییم در این لحظه صحبت بکنیم با جناب دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی، که پشت خط ارتباطی من هستن. خدمتشون عرض سلام، ادب و احترام دارم.
سلام، رحمان رحیم. بنده هم جناب آقای صدر عرض ادب احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز محترمتون و همه شنوندگان برنامه رادیویی در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. جناب آقای فرخنده پور، در خصوص تحریم‌های شورای امنیت و موضع ایران می‌خوایم صحبت بکنیم. چه کشورهایی از بازگشت تحریم‌ها الان دارن حمایت می‌کنند و دلیل این حمایت بیشتر چی است؟
خب ببینید، ما از مباحث مربوط به تحریم‌های سازمان ملل از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز که قریب 47 سال داره از اون می‌گذره، برای مردم ما چیز غریب و ناآشنایی نیست، بلکه ما در طول این دوران با انواع و اقسام، یعنی در حقیقت دیگه تحریمی نمونده که شورای امنیت و حالا پاسخ به سوال حضرت عالی هم میخوام عرض کنم، کشورهای غربی من جمله آلمان، انگلیس و به اصطلاح معروف رژیم صهیونیستی که عنوان محرک اینا هست و همچنین فرانسه و ایالات متحده آمریکا، و در حقیقت تروریکایی که به صورت سنتی از سیاست های آمریکا پیروی میکنه و در حقیقت به صورت کورکورانه داره خط مشی آمریکایی ها رو در راستای تحریم ها، حالا تو شرایط مختلف و با دیدگاه و زاویه های مختلف داره برای ایران عملیاتی میکنه، اینا برای مردم ما آشناس غریب نیست. خب شما میبینید که ما در طول این زمان هر موقع غربی ها قاعده و قوانین رو که تحمیلی بود بر علیه مردم ایران، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه در مقابل اونها وای میستاد، اکثر عمل نشون میداد، میدیم که با یک بازی ها و یک مدل های نخنما شده سیاسی میومدن و حالا به طریقی میخواستن که از مردم ایران زهر چشم بگیرن و مثلا تحریم هایی رو بر علیه ما عملیاتی بکنن. جالب توجه اینه که ما الحمدلله کشوری هستیم به یک ژئوپلیتیک بسیار گسترده، چه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داریم و مدل‌های تحریمی اونا به هیچ وجه نمیتواند اثرگذار باشه. چرا؟ اینکه ما در دنیا در یک موقعیت سوق الجیشی قرار گرفتیم که خوشبختانه اولا به آب‌های گرم و آزاد دنیا دسترسی داریم، از طرفی هم با نگاهی که مسئولین جمهوری اسلامی ایران در راستای نگاه به شرق داشتن و با ارتباطات راهبردی که الحمدلله فعلا برقرار شده با کشورهای ابرقدرتی مثل چین و روسیه، در حقیقت می شود همواره این تحریم رو خونسا کردیم. جمهوری اسلامی ایران در اوج فشارهای غربی ها می بینید که صادرات نفت خودش رو در طی ماه گذشته که از طریق مسئولان اعلام شد، این صادرات رو ما گسترش دادیم و به یک آمار بسیار خوب و منطقی اندازه، نه اینکه بخوام بگم ارزان فروشی میکنیم، خیر، به قیمت خیلی مناسب تر از حتی بازارهای جهانی داریم میفروشیم. این آماری که دارم عرض میکنم از طرف نهادهای زیرآب دست ما رسیده و بسیار خوب و عالی هم داریم کارمون میبریم جلو. اما موضوع ما موضوع خصمانه بودن و ددمنشانه بودن رفتار غربی هاست. اونا به زعم خودشون مثلا میخواهند ما رو در شرایطی قرار بدن که مثلا فشار اقتصادی مردم رو به عدول از اون اصول اساسی و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی ایران وادار کنه، که ما می‌بینیم هر مقدار اونا فشارشون رو زیادتر می‌کنن. جالب توجه‌تر این که مردم بیشتر به سمت آرمان‌های اصیل گرایش پیدا می‌کنن، آرمان‌های اصیلی که امام انقلاب اون رو در حقیقت در ذهن مردم و در قلوب مردم نهادینه کردن. مدل‌های رفتار غرب مدل‌های بسیار بسیار سخیف و نخنما شده ایه که این مدل‌ها رو اصلا خود مقامات و مردم ایران پیش بینی می‌کنن. آقا شما عنایت بفرمایید که ما مثلا می‌خوایم با این فشارا از به اصطلاح مباحث مربوط به هسته‌ایمون عدول کنیم، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. چرا؟ چون این در دیگه در بافت قلوب و اعتقادات مردم ایران به عنوان یک اهرم اقتدار نهادینه شده. اینا هر چقدر بیشتر فشار بیارن و جالبه خودشون هم بیشتر آسیب ببینن، ولی با همه این تفاصیل میخوان مثلا با نوع قدرت نمایی در جهان با این مدل مثلا یک پروپاگاندا و یک هیاهویی رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنن که مثلا به دنیا بفهمونیم که ما با ایران چنین کردیم و چنان کردیم، اما در عمل و در صحنه ما میبینیم که هیچ آسیبی به جمهوری اسلامی ایران وارد نشده، زمانی که اینا طراحی توطئه ها و مدل های جنگ ترکیبی هم میخواستند این اهداف شوم خودشون رو در ایران عملیاتی بکنن. اما با توجه به اینکه این مدل از رفتار اقوام و در حقیقت ملیت های مختلفی که تو کشور ما حضور دارن، این که عرض میکنم اقوام، شما میدونید که ایران امپراتوری اقوام دنیا هست، ما 114 قوم داریم جناب صدر، و اینا هم بفرمایید این جنگی که حالا اینا زعم خودشون بر علیه ایران تعریف کردن بیشتر مردم رو متحد کرد، و این جمله بنده رو خیلی از به صلاح معروف مخالفین واقعا سرسخت و معاندین انقلاب مطرح کردن که با این مدل هم نمیشه جمهوری اسلامی ایران رو تسلیم کرد، بلکه اتحاد انسجام مردم
بیشتر میشه. بسیار عالی. من میخوام یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشم، بریم اتاق فرمان برگردیم، بیایم و ادامه گفتگو رو با شما ادامه
تمنا میکنم جناب صدر.
خب آقای دکتر فرخنده پور عزیز، سوال دیگری که از حضرت علی دارم اینه که راهبرد ایران در مقابله با دیپلماتیک حالا تحریم ها، اون سیستم دیپلماتیکی که داره سعی میکنه تحریم ها رو برگردونه چی هست؟ چه رفتاری رو جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته و چه راهبردی رو در پیش رو داره؟
شرایطی که خب الان داریم رو تجربه میکنیم، جمهوری اسلامی ایران در حقیقت با نوعی به اصطلاح واکنش مثبت در قبال قطعنامه های قبلی که بر اساس اون میبایست مثلا دیگه اینها بیان به این تحریم ها رو بردارن، و این تحریم ها قاعدتا با توجه به اون مهلت قانونی که اینها داده بودن و جمهوری اسلامی ایران در طی این مورد و این زمان هیچ گونه تخطی از اون قطعنامه نکرده و اونها بلا اثر شدن، با توجه به دیپلماسی فعالی که وزارت خارجه داره و در حقیقت با حمایت هایی که مردم و مجلس و حاکمیت داره از این مدل دیپلماسی به عمل میاره، میتواند قاطعانه در مقابل آنها بیسته. کما اینکه رویارو کردن غربی ها با مدل خودشون، با آشکارسازی اون توسط جمهوری اسلامی ایران به افکار عمومی دنیا هم میتواند بسیار بسیار اثرگذار باشه، چرا که وقتی دورویی و نفاق و در حقیقت بازی‌های کثیف دیپلماسی اینها رو جمهوری اسلامی ایران به مردم دنیا نشون بده، قطع به یقین اونها هم به این اعتمادی که جمهوری اسلامی ایران داره به اونها دامن میزنه، اونا هم وارد این گود میشن و با نوعی واکنش منفی در قبال تعهدات غربی ها که این تعهدات عموما ریشه در آب نداره و در حقیقت نوعی قولهای مساعد ناجوان مردانه هست، جمهوری اسلامی ایران میتواند این رو افشا بکنه، چرا که اینها میان در زبان و در گفتار اعتماد رو جلب میکنن، اما در عمل موقع عمل میبینیم که کلن از گفتار و رفتار خودشون فرار میکنن و با نوعی گریزه به عقب سعی میکنن حریف رو مثلا در تنگنا بزنن. اما تا به امروز الحمدلله مقامات جمهوری اسلامی ایران و مردم و مجلس و حاکمیت در یک خط بودن، علارغم شانتاژ ها و در حقیقت فشارهای مختلفی که از طریق جریان های اپوزیسیون و آلترناتیو خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران داره به این قضیه دامن میزنه و مردم عزیز ما الحمدلله اینها رو خوب شناختن و در حقیقت با مدل رفتاری خودشون در طی این ایام به خصوص در دفاع مقدس 12 روزه که اون رو دنیا ثابت کردن میتواند بسیار بسیار مؤثر باشه و در حقیقت این واکنش این مقامات و مردم و حاکمیت نسبت به مدل قطعنامه هایی که اینا صادر میکنن هم یکی از عوامل بسیار خوب و مثبتی هستش که میتواند در این دوره به اونها رجوع.
بله، و سوال پایانی من از محضر حضرت عالی، آیا سناریوهای جایگزین برای حفظ تجارت و روابط مالی با توجه به اینکه خب این تحریم‌ها در هر صورت داره مجدد شکل میگیره به اشکال مختلف، یا دست بر نمی‌دارن در هر صورت از یک حالت به حالت دیگه دارن تبدیلش میکنن، آیا سناریوهای جایگزین برای حفظ تجارت و روابط بین المللی و روابط مالی پیش بینی شده در کشور یا خیر؟
بله، سوال بسیار جالبی جناب صد مطرح کردید. ببینید، من در بیان عرایزم خدمتتون عرض کردم که نگاه جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌های منطقه‌ای و نگاه به شرق و غیره یکی از اون عوامل بسیار مؤثر است. شما اینات بفرمایید، ما با توجه به اینکه در طول سالیان گذشته ورود کردیم به برخی از پیمان‌های منطقه‌ای مثل بریکس یا شانگهای یا اوراسیا یا اکو، ببینید پیمان قابل تحریم نیست. وقتی که ورود میکنید پیمان میخواید برید، خب میدونید که مجالس دولت ها و دولتی که میخواد بره بالاخره مهمان این به اصطلاح پیمان ها بشه، خب توسط مجالس تایید میشه و اینها با قانون ورود میکنن.
بله.
ببینید شما عنایت بفرمایید، پیمان منطقه یک پیمانی هستش که قراردادی نیست، این پیمان قانونی هست. شما میرید برجام نگاه میکنه، میده قرار داده و به راحتی هم ترامپ ناجوان مرد میاد اونو پاره میکنه، ولی پیمان چیزی نیستش که بشود به راحتی پاره کرد و اون رو منتفی کرد، چرا که مجالس و قوای قانونگذاری اون کشورها تایید میکنن که مثلا کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران بیاد وارد پیمان بشه. این بسیار بسیار راه مؤثری است، کما اینکه جناب آقای عارف هم معاون محترم رئیس جمهور هم به این قضایی اشاره داشتن که با ورود ما به این پیمان ها میتواند تجار ما را در راستای تجارت اینها رو به صلاح مربوط تجارتشون رو تسهیل بکنه و به راحتی میشود آنچه که در کشور خودمون داریم و آنچه که نیاز کشور ما هست از این بازارهای بزرگ که مثلا شما میدونید پیمان شانگهای بعد از سازمان تجارت جهانی بزرگترین پیمان دنیا هست، یعنی
بله.
هم از لحاظ تکثر کشورهایی که در اون شرکت میکنن
و هم از نظر قدرت مالی این کشورها.
بله،
قدرت مالی این کشورها.
بله، دقیقاً همینطور، و میتواند از این فرصت جمهوری اسلامی ایران به نفع هستن بسیار خوب بهره بگیره که انشالله برنامه‌های بسیار خوبی هم در این راستا داره انجام میشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته زودتر، امیدواریم که شاهد این تغییر و تحول باشیم و بتونیم، چون اون چیزی که در شانگهای هم اتفاق افتاد و خیلی دنبال اون بودن کشورهای عضو شانگهای این بود که اصلا ساختار مالی رو بتونن تغییر بدن، و اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم اتفاقات بسیار پرخیر و برکتی حالا نه فقط برای کشور عزیزمون ایران که برای همه کشورهای عضو و برای کل دنیا میتونه اتفاق بیفته، از اونجا که این زوال و افول دلار رو سرعتشو بیشتر میکنه و خود این بسیار تاثیرگذار خواهد بود در اقتصاد کشورهای مختلف، به ویژه کشورهایی که در دنیا حالا اقتصادشون دچار ضعف شده و حتی کشورهای اروپایی که نادانسته و نادان وار دارن در بازی آمریکا شرکت میکنن و حمایت های کورکورانه از اون میکنن.
دقیقا همینطور است جناب صدر عزیز. البته این مطلب من به عنوان جمله آخر عرض کنم،
خواهش میکنم،
فرمایش از تالی که در راستای تغییر ساختار مالی بود هم از طریق جمهوری اسلامی ایران ارائه شده.
بله بله،
انشالله آره یک سازوکار مالی بسیار خوبی میتواند تسهیل بکنه، انشالله نه ورود ما بلکه ورود همه کشورهای مطالبه این
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکرم در این گفتگو شرکت کردید و براتون روزی موفقیت دارم.
برای شما و همه همکاران عزیز و مردم ایران آرزوی توفیق و سلامت دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص تحریم‌های شورای امنیت و موضع جمهوری اسلامی ایران.
Hey, چیزی با سنم هوا دارت منم کاش بودم عطر رو پیراهن تو تو هی آرام جان عزیز مهربان مستم از گلهای روی دامن تو.